آمریکا.
شنونده های گرامی سلام، نسرین محمود عزیزی هستم. برنامه خبری 5 جولای 2018 میلادی را پیشکش می کنم. تقاضای داوطلبان کنکور برای افزایش آمار جذب در پوهنتون های دولتی، اظهارات جان بولتن مشاور امنیت ملی آمریکا در رابطه با مذاکرات مستقیم با طالبان و عکس العمل ها در برابر تصمیم دونالد ترامپ مبنی بر افزایش مالیه بر اروپا مطالب است که برای شما برگزیدیم. اما نخست میرویس رحمانی با مشروع خبرها.
با تقدیم سلام دوباره. به دنبال اعتراضهای اخیر در ولایت فاریاب، حکومت افغانستان امروز برای این ولایت والی جدید معرفی کرد. جاوید بیدار سخنگوی ولایت فاریاب گفت که نقیب الله فایق امروز به حیث والی جدید این ولایت به کارش آغاز کرد. آقای فایق پیش از این رئیس اداره نرم و استاندارد افغانستان و همچنین عضو پلیس جرگه این کشور بود. نقیب الله فایق در حال به حیث والی جدید فاریاب معرفی شد که مظاهره هواداران نظام الدین قیصاری، قمندان امنیه ولسوالی قیصار در فاریاب، در اعتراض به بازداشت آقای قیصاری و کشته شدن یک مظاهره کننده دیروز به خشونت گرایید. مقام های ارشد نظامی افغان و خارجی امروز با مسئولین محلی در ولایت کندوز ملاقات کردند. طارق شاه بهرامی وزیر دفاع، ویس احمد برمک وزیر داخله، جنرال جان نیکلسن قمندان ماموریت حمایت قاطع و سفرهای کشورهای ایتالیا، استرالیا و انگلستان در کابل در ترکیب این هیئت شامل بودند. هدف این سفر مقام های نظامی و ملکی به کندوز بررسی اوضاع امنیتی و انکشافی در این ولایت خوانده شده است. طارق شاه بهرامی امنیت کندوز را مهم خوانده می گوید که حکومت در حفظ امنیت ولایت کندوز از هیچ نوع سعی دریغ نخواهد کرد. در این سفر جان نیکلسن قمندان ماموریت حمایت قاطع ناتو با اشاره به روند صلح دولت افغانستان و پشتیبانی از اعلام آتش بس تاکید کرد که نیروهای خارجی همان گونه که در میدان جنگ از نیروهای افغان حمایت کرده در تامین صلح نیز همکاری خواهند کرد. وزارت امور مهاجرین و عودت کنندگان افغانستان می گوید که 69 شهروند افغانستان که درخواست پناهندگیشان در آلمان رد شده بود، دیروز به کابل برگشتانده شدند. حفیظ احمد میاخیل، مشاور مطبوعاتی این وزارت، به صدای امریکا گفت همه پناهجویان افغان اخراج شده از آلمان را جوانان تشکیل می دهد. آقای میاخیل افزود که در 2 سال گذشته مجموعاً 148 پناهجوی افغان که درخواست پناهندگیشان در آلمان رد شده بود، در این از این کشور اخراج و به افغانستان برگشتانده شده است. این مقام حکومت افغانستان همچنین گفت که بر اساس توافقی که میان کابل و برلین صورت گرفته است، پناهجویان آسیب پذیر به شمول زنان، کودکان و آنان که بیماری های صعب العلاج دارند از آلمان اخراج نخواهند شد. ایران در اعتراض به دستگیری یک دیپلمات این کشور در آلمان، امروز نمایندگان سیاسی فرانسه، آلمان و بلژیم را در تهران احضار کرد. تلویزیون دولتی ایران گزارش داده که عباس عراقچی، معاون وزیر خارجه ایران، در ملاقات‌های جداگانه با دیپلمات‌های این سه کشور اروپایی، اعتراض شدید ایران را در برابر دستگیری اسدالله اسدی، یک دیپلمات ایرانی مستقر در ویانا، پایتخت اتریش، ابراز کرده است. اسدالله اسدی روز یکشنبه در یک شهر آلمان به زن دست داشتن در یک طرح بمب‌گذاری در نشست مجاهدین خلق، یک گروه مخالف حکومت ایران، دستگیر شد. معاون وزیر خارجه ایران گفت که اتهام‌ها علیه دیپلمات ایرانی توطئه برای صدمه رساندن به روابط ایران با اتحادیه اروپایی است. محاکمه گونین سگف، یک وزیر پیشین کابینه اسرائیل، به اتهام جاسوسی برای ایران امروز در بیت المقدس آغاز شد. سیگف که در اواسط دهه 1990 میلادی وزیر انرژی و زیربناهای اسرائیل بود، در اوایل امسال از کشور گینه استوایی به اسرائیل تحویل داده شد. سارنوال دوسیه امروز گفت که سنگینی این دوسیه را که در آن یک وزیر پیشین کابینه اسرائیل به گفته او برای بزرگترین دشمن این کشور جاسوسی کرده، نمیتوان نادیده گرفت. این وزیر پیشین کابینه اسرائیل در سال 2004 نیز به جرم قاچاق تابلت‌های اکستاسی از هلند و با استفاده از پاسپورت دیپلماتیک محکوم به حبس شده بود. کمیشنر عالی ملل متحد برای حقوق بشر میگوید که فرار مسلمانان روهینگیایی از خانه‌هایشان در ایالت راخین میانمار هنوز هم ادامه دارد. تفصیل بیشتر را نسرین محمود عزیزی تقدیم می‌کند.
زید رعدالحسین، کمیشنر عالی ملل متحد برای حقوق بشر، همچنان اظهارات یک مقام ارشد میانمار را که گفته بود حکومت آن کشور از حقوق یک قوم نی بلکه حقوق همه دفاع می کند زیر سوال برد. او این اظهار نظر کیا موتن، یک مقام ارشد وزارت خارجه میانمار، را احمقانه و پوچ خواند. کمیشنر عالی ملل متحد برای حقوق بشر افزود از آغاز سال جاری میلادی تا کنون بیش از 11,000 روهینگیایی از میانمار به بنگلادش پناه برده است. در 5 ماه اخیر سال گذشته میلادی حدود 700,000 مسلمان روهینگیایی از ترس خشونت‌های ناشی از عملیات نظامی اردوی میانمار به بنگلادش فرار کردند.
چین هشدار داد که ایالات متحده با تهدید وضع تعرفه بر کالاهای تجارتی برای جهان آتش می‌گشاید. جزئیات بیشتر از عبدالواجد عادل می‌شنویم.
چین امروز اعلام کرد هیچ کشور خواستار آغاز جنگ تجارتی نمی‌باشد، اما اگر آمریکا بر اموال و کالاهای تجارتی ساخت چین تعرفه وضع کند، چین فوراً واکنش نشان خواهد داد. قرار است حکومت ترامپ بر تورید کالا و اموال چینایی که ارزششان به 34 میلیارد دلار میرسد روز جمعه تعرفه وضع کند. دونالد ترامپ همچنین تهدید کرده که اگر چین دست به اقدام متقابل بزند، آمریکا بر تورید کالاهای چینایی که ارزش مجموعی آن به 450 میلیارد دلار میرسد تعرفه وضع خواهد کرد. سخنگوی وزارت تجارت چین گفت که این کشور نمیخواهد در جنگ تجارتی نخستین اقدام کننده باشد. او افزود تعرفه گمرکی چین بر تورید کالاهای آمریکایی با آغاز وضع تعرفه آمریکا بر کالاهای چینایی آغاز خواهد شد.
و دونالد ترامپ، رئیس جمهوری ایالات متحده، بار دیگر از سازمان کشورهای صادرکننده نفت یا اوپک خواستار کاهش قیمت نفت شد. رئیس جمهور ترامپ اوپک را با بلند بردن قیمت نفت و عدم انجام اقدامات کافی برای پایین نگه داشتن قیمت نفت متهم کرد. دونالد ترامپ روز شنبه در توییتر خود نگاشته بود که عربستان سعودی توافق کرده تا به خاطر پایین نگه داشتن قیمت نفت در بازارهای جهانی تولید نفت خود را روزانه 2 میلیون بشکه افزایش بدهد. اما قصر سفید بعداً این اظهار نظر آقای ترامپ را رد کرد. قرار است تا 4 ماه دیگر انتخابات مجلس نمایندگان و مجلس سنا در ایالات متحده برگزار شود و افزایش قیمت نفت می تواند آزمون سیاسی را برای آقای ترامپ و حزب جمهوری خواهی ایجاد کند. و در اینجا میرسیم به پایان خبرها.
صدای امریکا در فیسبوک facebook.com/voadari.
ول هم توجه نمایید به گزارش های این بخش. در رویدادهای جداگانه در ولایت ننگرهار شماری از داعشیان توسط نیروهای امنیت ملی کشته و یا هم دستگیر گردیدند. در این مورد دقایق قبل از آغاز برنامه مصاحبه با خبرنگار ما ضیاءالرحمن حسرت انجام دادم که پیشکشتان می‌گردد. آقای حسرت، با تقدیم سلام، می‌خواهیم بدانیم که این حملات چگونه و دقیقاً چه وقت و در کدام مناطق رخ داده؟
بله، امروز 3 رویداد جداگانه در ولایت ننگرهار رخ داده است. رویداد اول هم طی 24 ساعت گذشته در منطقه دره بندر مربوط به ولسوالی اچین رخ داده که روی معلومات اداره ولایتی ننگرهار در اثر درگیری های رویارویی و حملات هوایی طیاره بدون سرنشین قوای امریکایی جمعا 23 تن از داعشی ها کشته شدند که یک قاضی معروف اینها و همچنان یک قمندان معروف گروه داعش شامل کشته شدگان می باشند. همچنان در اثر عملیات های گوناگون نیروهای امنیتی ملی ننگرهار در ولسوالی های صفوت، دهسود، نازیان، دبالا و پچراغم، همچنان در شهر جلال آباد طی 2 هفته گذشته 16 تن از گروه داعش کشته شده است. همچنان 14 تن از گروه داعش در این 5 ولسوالی و شهر جلال آباد هم از سوی نیروهای امنیت ملی بازداشت شدند. همچنان در اثر انفجار یک مین از قبل جاسازی شده در یکی از وسایط حامل طالبان مسلح در ولسوالی خوگیانی 3 طالب مسلح به شمول یک قمندان موری عبدالحکیم، حکیم الله و 4 یا کشته شدند و 4 غیر نظامی هم زخمی شدند. اداره ولایتی ننگرهار میگوید که صبح امروز در یک محل تفریحی واشدگان خوگیانی در منطقه نوکرخیل یکی از وسایط طالبان توقف یافته بود و در این محل مزدحم انفجار مین در آن صورت میگیرد. در اثر جان 3 طالب کشته می شود و 4 غیر نظامی هم زخم می بردارند. با وجود این که اداره ولایتی می گوید که این انفجار در موتر طالبان مسلح رخ داد، ولی که طالبان مسلح هنوز به رسانه ها در مورد ابراز نظر نکردند و گروه داعش هم تا هنوز در مورد تلفاتشان و اداره ولایتی ناشی از وارد نبودن تلفاتشان به رسانه ها چیزی نگفتند.
و در حال حاضر وضعیت امنیتی در سایر نقاط ننگرهار از چه قرار است؟
جز از این سی واقعه امروز گزارش از سایر وضعیت امنیتی داده نشده است. فقط عملیات های ضد گروه داعش در ولسوالی های دیبالا و چین ادامه داره و نیروهای امنیت ملی عملیات های وقفوی و چک پوینت های را برای جلوگیری تحرکات مخالفان مصالح دولت در نزدیکی شهر جلال آباد و داخل شهر جلال آباد ایده گرفتند. وضعیت نسبت به گذشته ها خوبتر است، ولی تحرکاتی که از سوی نیروهای مخالف دولت محسوس می شود نیروهای افغان در برابر آن به اقدامات می پردازند، ولی باشندگان این اقدامات بسنده نمی خوانند و خواهان تصفیه کاری داخل شهر جلال آباد است.
تشکر آقای حسرت.
آفات طبیعی، انکشاف، بحران مهاجرت، مهمترین رویدادهای منطقه و جهان و آنچه برای شما مهم است. رادیو آشنا صدای امریکا شما را با جهان پیوند می‌دهد. هفت شام از رادیو افغانستان. رادیو آشنا صدای امریکا.
در افغانستان در سومین روز اعتراضات به بازداشت نظام الدین قیصری توسط نیروهای امنیتی، مظاهرات برای رهایی این فرمانده ازبک تبار و تقاضا به برگشت عبدالرشید دوستم از ترکیه در جوزجان، تخار و ولسوالی های انخوی فاریاب برپا گردید. اعتراض کنندگان شاهرای تجارتی بندر آقینه را مسدود کردند. در این حال ریاست جمهوری میگوید که هیئتی را به فاریاب فرستاده است تا با محاسن سفیدان و متنفذین منطقه صحبت کند. حسیب مودودی گزارش میدهد.
سومین روز اعتراض ها به بازداشت نظام الدین قیصری نماینده ویژه جنرال دوستم در ولایت فاریاب. در ولایت های جوزجان، تخار و ولسوالی های چهارگانه اندخوی ولایت فاریاب امروز نیز صدها تن به خاطر رهایی این فرمانده ارشد حزب جنبش به جاده ها برآمدند.
این را بدانید که استبداد، زورگویی و همیشه خودخواهی در تاریخ یک تاریخ زرین ندارد. به فرعون نگاه کنید، به نمرود نگاه کنید، به ستمگاران تاریخ نگاه کنید، هر کدام بقا نداشتند.
خواست اعتراض کنندگان که نخواست رهایی نظام الدین قیصری بود، حالا آنچه که برگشت به قید و شرط جنرال دوستم گفته می شود را نیز شامل می گردد.
ما روی دو هدف در اینجا اعتراض کردیم، تجمع کردیم. اول ای که نه تنها آزادی نظام الدین قیصری، بلکه آمدن برگشت زودترین فرصت رهبر صاحب جنبش ملی اسلامی افغانستان می خواهیم.
ما از رئیس جمهور جدا خواهش میکنیم هیچ وقت به فکر خود کار نکنه، هیچ وقت هیچ یک کاری را نکنه که این به فکر و اندیشه تنها خودش باشه، دیگه اقوام هم دیگه ملت هم مد نظر بگیره.
ریاست اجرایی افغانستان از ابراز نظر درباره این تظاهرات خودداری کرد. ریاست جمهوری افغانستان اما با فرستادن اعلامیه به خبرنگاران گفته است که تظاهرات در فاریاب به علت تهدیدهای امنیتی معطل اعلام شده است. در این اعلامیه گفته شده که با متخلفین برخورد جدی و قانونی صورت خواهد گرفت.
ما وظایف خود در اونجا انجام میتیم و مردم هم به هیئت رهبری نظامی و امنیتی ما وعده سپردن که من بعد آرامی و امنیت را در اونجا خودشان تامین بکنند.
مقاومت شکست. دیگه مقاومت کرده نمیتونه.
نظام الدین قیصری فرمانده پلیس ولسوالی قیصار و نماینده جنرال دوستم در ولایت فاریاب 3 روز پیش به علت زورگویی در برابر دولت بازداشت شد. بازداشت آقای قیصاری موجی از اعتراض ها را به همراه شده است که در نتیجه دیروز در ولایت فاریاب یک تن کشته شد و 10 تن دیگر زخم برداشتند.
صدای امریکا، رادیو آشنا، 100.5 FM.
وزارت تحصیلات عالی افغانستان اعلام کرده است که حدود 198,000 تن در کنکور امسال رقابت می کنند و از این میان بیش از 31%شان در پوهنتون‌های دولتی جذب خواهند شد. در این زمان داوطلبان کنکور از شفافیت این روند خرسند به نظر می رسند، اما از حکومت می خواهند که آمار جذب را در پوهنتون‌های دولتی افزایش دهد. خیرالله رسولی از کابل گزارش می دهد.
صدای امریکا در فیسبوک facebook.com/voa-dari.
نجیب الله خواجه عمری وزیر تحصیلات عالی افغانستان روز پنجشنبه در مراسم آغاز امتحان کنکور حوزه کابل به خبرنگاران گفت که 145,791 تن در 33 ولایت برای سپری کردن امتحان کنکور ثبت نام شدند و نزدیک به 58,000 تن دیگر در حوزه کابل شامل امتحان کنکور خواهند شد. بر بنیاد آمار تحصیلات عالی افغانستان از مجموعه تمام داوطلبان کنکور اضافه از 47,000 تن آنان را دختران تشکیل می دهند. آقای خواجه عمری افسود که از مجموعه تمام داوطلبان کنکور پوهنتون‌های دولتی افغانستان ظرفیت جذب 62,000 تن را دارد. به گفته آقای خواجه عمری، نزدیک به 51,000 تن در مؤسسات تحصیلات نیمه‌عالی دولتی و 3,663 تن در مدارس دینی جذب خواهند شد. قرار است که امتحان کنکور حوزه کابل در چند دور گرفته شود. وزیر تحصیلات عالی افغانستان افزود
دور اول امتحان کنکور حوزه کابل شامل 14,664 تن داوطلب بوده که از آن جمله 5,044 تن آن را دختران تشکیل می‌دهند.
آقای خواجه عمری گفت که در دور دوم کنکور حوزه کابل 14,954 داوطلب و در دور سوم و چهارم حدود 20,000 تن شرکت می کنند. در دور نهایی امتحان کنکور حوزه کابل داوطلبان متفرقه، بیرون مرزی و شبانه شامل می شوند. وزیر تحصیلات عالی افغانستان گفت که به تعداد 2,513 داوطلب دیگر از مدارس دینی کابل نیز امتحان کنکور را سپری خواهند کرد. امتحان کنکور در افغانستان به تاریخ 9 حمل سال روان خورشیدی از ولایت لوگر، پنجشیر، بادغیس و نیمروز آغاز شد و تا اکنون این امتحان در 36 حوزه تحصیلی در 32 ولایت انجام شده است. با گفته وزارت تحصیلات عالی افغانستان، روند بایومتریک حدود 15,000 داوطلب کنکور در ولایت ننگرهار تا 3 روز دیگر آغاز می شود. وزیر تحصیلات عالی افغانستان افزود
نتیجه کنکور عمومی سال روان در دهه اول ماه اسد اعلان خواهد شد.
در این حال کسانی که در امتحان کنکور شرکت کردند در مورد شفافیت این پروسه و خواستشان از حکومت چنین نظر دارند. زهرا بشیر، دو تن از داوطلبان کنکور:
پروسه امتحانات کنکور امسال در غزنی بسیار به صورت شفاف و عادلانه صورت گرفته. خودم بسیار راضی هستم از پروسه امتحان کنکور در غزنی و خدا کنه که حق به حق دار برسه.
هر کس سوالات مخصوص خود داشتن، نظر بایدیشان یک فرد با فرد دیگر سوالات بسیار زیاد تفاوت داشت. هیچ گونه تخطیر در امتحان ندیده. جذب باید بیشتر شود، چه در مؤسسات تحصیلات عالی هست و همچی در نیمه عالی.
بر بنیاد معلومات وزارت تحصیلات عالی افغانستان، نمره کامیابی کنکور امسال 155 تعیین شده است، ولی کسانی که بالاتر از این رقم بگیرند اما به دلیل ارتکاب اشتباهات در انتخابات رشته بی نتیجه بمانند، با تخفیف به مؤسسات تحصیلات عالی خصوصی معرفی خواهند شد.
شما به نشرات شبانه رادیو آشنا گوش می دهید. جان بولتن، مشاور امنیت ملی امریکا، مذاکرات مستقیم ایالات متحده با طالبان را به طور مستقیم تایید و یا هم رد نکرده است. آقای بولتن در مصاحبه با صدای امریکا گفت که افغانستان با پیشقدمی در مذاکرات صلح با طالبان می تواند راه حل جنگ را پیدا کند. و این در حالی است که در گزارش 6 ماه اول سال جاری میلادی آمده است که امسال مأموریت حمایت قاطع حدود 4,223 واقع تلفات ملکی ها و مجروحین را ثبت کرده است. تفصیل بیشتر را از ژیلا نوری می شنویم.
جان بولتون در پاسخ به سوال گریتا وانسسترین از صدای آمریکا در مورد مذاکرات مستقیم ایالات متحده با طالبان چنین پاسخ داد.
فکر میکنم کار بیشتری برای تقویت توانایی ما در جلوگیری از دهشت‌افکنی نیاز است. تا آنها نتوانند حملات دهشت‌افکنی در آمریکا را انجام دهند. ما از زمان حادثه 11 سپتامبر مکرراً این حرف را زده ایم و برای جلوگیری از دهشت‌افکنی ما منابع کافی داریم. و در این راستا ما از حکومت افغانستان می‌خواهیم تا رهبری مذاکرات با طالبان را به دست بگیرند و هرگاه طالبان یا سایر گروه‌ها که حکومت افغانستان را تهدید می‌کند علاقمند مذاکرات باشند، صلح برقرار خواهد شد.
توماس شانون، معاون وزیر خارجه آمریکا که اخیراً به منطقه برای شرکت در کنفرانس واشنگتن سفر کرده بود، در پاسخ به پرسش خبرنگار صدای آمریکا در مورد بحث‌ها در مورد آینده افغانستان گفت: کنفرانس تاشکند به نفع حکومت افغانستان و طالبان برای برقراری صلح مفید بود.
موضوع مهم کنفرانس تاشکند این است که با کابل ارتباط می‌گیرد، به خصوص که رئیس جمهور غنی پیشنهاد صلح با طالبان را کرده و خواسته است که تا حکومت افغانستان در میز مذاکره با آنها بنشیند و بین افغان‌ها و خواهران و برادران افغان مصالحه صورت گیرد. برای ما این کار جالب و مفید بود که تاشکند از هدف رئیس جمهور غنی حمایت کرده است و اینکه کشورهای زیادی شرکت کرده بودند، این کار پیام قوی برای طالبان فرستاد که یگانه راه حل از طریق مذاکره است و جامعه بین‌المللی می‌خواهد این نبرد مصالحه موفق تامیز باشد.
شانون در پاسخ به سوال در مورد همکاری مشترک کشورهای همسایه مثل هند، پاکستان، روسیه، چین و پنج کشور آسیای مرکزی گفت: از نظر دیپلماسی مشکل است، اما ناممکن نیست.
And this is the challenge of diplomacy.
این مشکل دیپلماسی است و ما با آن مواجه هستیم. فکر می‌کنم نخست از همه ما باید کشورها را به خاطر آنچه تعهد می‌کنند مسئول قرار دهیم. در غیر آن دلیل پذیرش نظر آنها وجود ندارد. اما با آن هم برخی تفاوت‌های بین کشورهای همسایه افغانستان در ادامه جنگ وجود دارد. اکنون وقت آن رسیده است تا همه افراد به میز مذاکره صلح بنشینند و بگویند که ما با مردم افغانستان همبستگی داریم و اینجاست که جامعه بین‌المللی می‌تواند نقش پررنگ در برقراری صلح در افغانستان داشته باشد.
معاون وزارت خارجه آمریکا در مورد مشکلات امنیتی در پاکستان به خصوص تحریم سفر دیپلمات‌های پاکستانی و رفت آمد دیپلمات‌های آمریکایی در پاکستان گفت: این نوع وضع قیوداد بخشی از دیپلماسی معمولی است.
سفر دیپلمات‌های ما در پاکستان محدود شده است، اما آنها می‌توانند به حکومت پاکستان آگاهی دهند و به جاهای دورتر سفر کنند. این کار در روابط دیپلماسی معمول است، اما چیز مهم این است که ما مذاکرات پربار با حکومت پاکستان در مورد رویدادهای افغانستان داشتیم. من امیدوار هستم که ما بتوانیم روی آن کار کنیم که میتواند به پروسه صلح وسیع کمک کند.
این دیپلمات ارشد آمریکایی گفت: برخی از کشورها به خصوص همسایه‌های افغانستان علایق مختلف به افغانستان دارند، اما به نظر او همه این کشورها اهمیت برقراری صلح در افغانستان را درک کردند. او گفت که نقش هر کشور نظر به علایق و نفوذ آنها در افغانستان متفاوت است.
صدای امریکا در فیسبوک facebook.com/voadari.
به خاطر تحولات اخیر و پالیسی های آقای دونالد ترامپ مثل افزایش مالیه بر اروپا، مسئله ایران و موضوعات داخلی امریکا مثل چگونگی رسیدگی اداره آقای ترامپ به موضوع مهاجرین و جدا ساختن کودکان از خانواده هایشان، تأثیرات منفی را بر افکار مردم بریتانیا وارد کرده است. نجیب خلیل با شرح بیشتر.
در حالی که گرمای فضای سیاسی بریتانیا رو به افزایش است، سفر آینده رئیس جمهور ترامپ کسانی را نیرو بخشیده است که مخالف نظریات آقای ترامپ در مورد موضوعات مثل مهاجرت و تغییر اقلیم است.
ما دوج اعتراض میکنم. من یک فرد مظاهرگر نیستم، اما جدن احساس میکنم وی نباید در اینجا استقبال گردد.
من مشخصا در مورد بسیاری کارهایی که او انجام داده است موافق نیستم، اما به نظر من برای امریکا کارهای خوب کرده است. فکر میکنم من حیث یک متحد ما باید بیاید.
قرار است مظاهرات در لندن صورت گیرد، با وجودی که از رئیس جمهور ترامپ دور نگه داشته خواهند شد. با وجودی که روابط بین رئیس جمهور ترامپ و تریسا می، صدر اعظم بریتانیا، در سال 2017 آغاز بسیار خوب داشت، اما اکنون این به اصطلاح رابطه ویژه به آزمون کشیده شده است.
تویت مجدد یک ویدیو توسط رئیس جمهور ترامپ منجر به جر و بحث‌های آتشین در پارلمان و مظاهرات در جاده‌ها گردید. وی در حالی به بریتانیا می‌آید که مالیه را علیه اروپا وضع کرده است. از توافق هسته ایران خارج گردید و اخیراً مطبوعات گزارش های بدی را به خاطر پالیسیش در مورد جداسازی اطفال از والدینشان به نشر رساند.
در شرایط خروج بریتانیا از اتحادیه اروپایی ما نیازمند به تشکیل ائتلاف ها در سراسر جهان هستیم و هیچ ائتلاف قوی تری که ما تا به حال با ایالات متحده داشتیم وجود نداشته است.
اما آیا رئیس جمهور ترامپ عین اولویت ها را در بریتانیا دارد؟
حدس می‌زنم که این سفر در واقع از آن رابطه آمریکا با بریتانیا در مورد یک نوع تعهد تجارتی خواهد بود. اما ممکن ما نتیجه بسیار اندکی را پس از برگشتش ببینیم. آنها دوباره روی بعضی موضوعات مثل امنیت و ناتو برخواهند گشت که ما انتظار آن را داریم.
قرار است نشست ناتو به زودی پس از سفر رئیس جمهور ترامپ به لندن برگزار شود. به تعقیب آن قرار است آقای ترامپ برای مذاکره با ولادیمیر پوتین که به تاریخ 16 همه جولای صورت خواهد گرفت وارد هلسنکی گردد.
صدای امریکا، رادیو آشنا، 100.5 FM.
و حال هم توجه نمایید به آخرین گزارش این بخش. طبق تصمیم واشنگتن قرار است که وضع مالیات اموال وارداتی چین را که ارزش آن به 34 میلیارد دلار می رسد متأثر بسازد. در این حال حکومت چین نیز از تطبیق مالیات بالمثل بر اموال تجارتی آمریکا خبر داده و گفته است که تسلیم تهدیدات واشنگتن نخواهد شد. بیان که تفصیل موضوع را از سید عزیز الرحمن بشنویم.
در حالی که تنها چند ساعت دیگر به تطبیق مالیات اضافی از سوی ایالات متحده بر اموال تجارتی چین باقی مانده است، بیجینگ هشدار داده که ایالات متحده با آغاز جنگ تجارتی بر تمام جهان حمله می کند.
اگر ایالات متحده مالیات اضافی وضع کند، با این کار شرکت‌های چینایی و سایر شرکت‌ها به شمول شرکت‌های آمریکایی را متأثر خواهد ساخت. به گونه واضح اگر بگویم با این کار ایالات متحده بر تمام جهان به شمول خودش حمله می‌کند.
ایالات متحده در نظر دارد مالیات بر اموال وارداتی چین را که ارزش آن به 34 میلیارد دلار می‌رسد، وضع کند. حکومت چین نیز گفته است که مالیات بالمثل را بر اموال تجارتی آمریکا تطبیق خواهد کرد.
این نوع زورگویی تجارتی با بلند بردن مالیات و تهدید دیگران در سراسر جهان مخالف معیار امروز است. چین نه به این تهدیدات تسلیم خواهد شد و نه هم از مسئولیت جهانی شدن و سیستم چند جانبه تجارت دست بردار خواهد شد. چین با کشورهای دیگر یکجا در برابر انحراف از سیاست‌های فرسوده حمایتگرایی و یک جانبه مبارزه خواهد کرد و به حفظ وضعیت باثبات و قابل پیش‌بینی تجارت جهانی ادامه خواهد داد.
دونالد ترامپ رئیس جمهور ایالات متحده همواره میزان تجارت کشورش با جهان را غیر عادلانه خوانده و در کنار وضع مالیات بر اموال چین بر فولاد و آلومینیوم وارداتی از کشورهای متحدش مانند کانادا و مکزیکو و اتحادیه اروپا نیز مالیات وضع کرده است. این اقدام رئیس جمهور ترامپ سرمایه گذاران آمریکایی را نیز نگران ساخته، زیرا در کنار چین که به وضع مالیات بالمثل تهدید کرده است، کانادا و کشورهای اروپایی نیز گفتند که بر اموال تجارتی آمریکا مالیات وضع خواهند کرد. دونالد ترامپ شرکای تجارتی آمریکا را با سوی استفاده از معاملات تجارتی با ایالات متحده متهم کرده، میگوید که برد یک جنگ تجارتی آسان خواهد بود. اما تعداد از اقتصاددانان با این نظر کاملا موافق نیستند.
تا حال به نظر نمی رسد که مالیات وضع شده به اقتصاد ایالات متحده زیان زیاد رسانده باشد. اما اگر این وضعیت دوام پیدا کند و رئیس جمهور به وضع مالیات ادامه بدهد و یا چین نه تنها مالیات بالمثل را وضع کند بلکه شرکت های آمریکایی را آزار دهد و یا با کم ارزش شدن واحد پول خود اجازه دهد، این کار با آسانی می تواند منجر به بدتر شدن وضعیت اقتصادی نه تنها در ایالات متحده بلکه در سراسر جهان گردد.
رئیس جمهور ترامپ به روز دوشنبه با سازمان تجارتی جهان نیز هشدار داد که اگر او درک کند که با ایالات متحده رفتار نامناسب صورت می‌گیرد، برای دست زدن به یک اقدام آماده خواهد شد. تحلیلگران می‌گویند اگرچه هدف دونالد ترامپ واضح نیست، اما چیزی که واضح است این است که از زمان آغاز حراس یک جنگ تجارتی جهان از سوی رئیس جمهور ترامپ، وال استریت یا بازار اسهم نیویورک همه دستاوردهای شش ماه اخیر خود را از دست داده است.
شنونده های گرامی، ای بود دستاورد های برنامه خبری رادیو آشنا تا ای ساعت. امید رضایت خاطر شما فراهم شده باشد. سری بزنین به وبسایت دری تا بازپخش برنامه های ما را بشنوین. همچنان یادآور میشم که برنامه های صبحانی رادیو آشنا همه روزه از ساعت 5 تا 7 صبح روی همین موج شنیده می شود. شنونده ای رادیو آشنا باشید.
آمریکا غگ رادیو آشنا
آشنا رادیو
آشنا رادیو
رادیو آشنا صدای آمریکا.